أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 19 از مجموع جلسات نکته های مهدوی رو در خدمت بزرگواران آغاز میکنم. اگر خاطر شریف عزیزان باشد که انشالله هست، ما یک روایت بسیار مهمی رو در نوبت قبل با هم خواندیم و بر اساس اون روایت مهم نقلی رو هم از خانواده ای در بنی اسرائیل آوردیم که اون هم روایت جالبی بود، در کتاب شریف کافی آمده بود و بر اون اساس سوالی رو طرح کردیم که این جلسه بنا شد یه مقداری پیرامون اون سوال که خیلی مطلب مهمی است تأمل کنیم. من برای تقریب بحث به ذهن یک مرور و یادآوری میکنم اون روایت بسیار ارزشمند رو، و چه بسا باید عرض کنم روایت بسیار مهم، شنیدنی و عجیب از جهت اهمیت اعتقاد به نبی خدا، معرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معرفت به حضرات معصومین علیهم السلام، خصوصا امامی که به تعبیر روایت از سمت خدای متعال خلق مأمور شده اند و امر شده اند به اطاعتش و امر شده اند که از او بگیرند آنچه مربوط است به بندگی خدا و حرکت در مسیر حق، و این عین اطاعت خدای متعاله. یعنی اصلا اطاعت خدای متعال بر مبنای عمل کردن به دستورات حجتها و خلفای خدای متعال است، که یه تعبیری رو هم با هم مرور کردیم و گفتیم اعتقاد به اولیای الهی و حجج حق و خلفای حق خودش موضوعیت داره. اینگونه نیست که ما با اعتقاد به حجت‌های خدا بخواهیم مسیر رو طی کنیم و بعد برسیم به بندگی خدا. اینگونه نیست که من میخوام به یک محل عبادتی بروم و حالا از هر مسیری برم فرقی نمیکنه. نه، طی مسیر تحت فرمان و امر حجت‌های خدای متعال خودش موضوعیت داره. اگر در مسیر ولایت امیرالمؤمنین بودی در مسیر حقی، نبودی راهت هلاکته، نبودی راهت بیچارگیه، نبودی راهت بدبختیه. این تعابیر در مفاهیم دینی امروز و در این غوغای کشمکشه های میان نهله ها و اندیشه های فکری کلامی غالب نیست، کلامی است که بر اساس قرآن و روایت به دست می آید و ما باید اینو حفظش کنیم. و اون ماجرایی که درباره قوم بنی اسرائیل مطرح شد و بیان شد نشون میداد که نه تنها قرار گرفتن در مسیر اطاعت خلیفت الله موضوعیت داره، بلکه حتی شک در جایگاه ولی خدا و شک در جایگاه حجت خدا و خلیفت الله، فارغ از این که فرد چقدر اهل بندگی و اطاعت باشه، حتی چنین شکی او رو از مسیر بندگی خدا دور میکنه. و این کلمه شک کلمه ایست که امروزه در نظامات فلسفی و اندیشه های متفلسفان و حتی معتقدان به مباحث الهیاتی که از اندیشه های بشری مایه می گیرند چیز مقدسی قلمداد می شود. با کوچکترین حضوری در مجامع دانشگاهی و یا حتی بعضن مراکز حوزوی، چه رسد به جاهایی که وابستگی هم نداره و تحت نظارت جایی هم نیست، عمومی کسی خلاصه امکاناتی داشته باشه و شروع کنه به سخن گفتن و شنونده های هم داشته باشه، شما بسیار راجبه به این که اصلا آدم باید برای رسیدن به حقیقت از شک شروع بکنه حرف میشنوید، در حالی که در روایات ما و در فرمایشات قرآن کریم دقیقا عکس اینه. تردیدی نیست که شک نامقدس و شک زمین ساز سقوطی است که هیچ کارش نمیشه کرد. من اون تعبیر روایت رو که حدیث قدسی بود وقتی جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خدمت حق متعال عرض کرد که خدایا این بنده تو چنین گزارش میکند، که من چون فرصتمون کمه دوباره متن روایت رو کامل نمیخوانم، انشالله بزرگواران تشریف داشتن اگر هم به هر دلیلی اون بخش سخن رو نشنیده اند حتما روایت رو مراجعه کنند به فایل صوتیش و بشنون. خطاب میرسه که انهو دعانی و فی قلبهی شک کن منک، اون رو میخواند، پس در خواندن نماز و عرض بندگی و عرض حاجت و استغاثه به درگاه خدای متعال و پذیرش ربوبیت و خدای حق متعال مشکلی نیست، بلکه در دل سپردگی و معرفت نسبت به حجت زمان شک تو قلبشه، اونم منکر سرپرستی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به معنای من کنت مولا فهذا علی مولا نیست، منکر نیست، شک داره، شک. و فرمودند اگر این انقدر دعا کنه تا گردنش از تنش جدا بشه، انگشتانش فرو بیفتد، هیچ جوابی دریافت نمیکنه. چرا؟ آخه شک داره. جلسه پیش این سوال رو عرض کردیم، گفتیم آقا خود شک امر اختیاری نیست. آدم گاهی در دلش یه تردیدی حاصل می شود، اما چه می شود که این شک به دل انسان می افته؟ یه جایی من نشستم، مثلا تو مترو نشستم، تو تاکسی نشستم، تو هواپیما نشستم، در دانشگاهی در خارج از ایران نشستم یا در ایران نشستم، یه جمله یه نفری میگه در دل من نسبت به مثلا حقیقت کروی بودن زمین یه شکی در ذهن من میفت. من خودم رو در اون معرض قرار ندادم. اینجا من موظفم اگر اون شک شکیست که نظامات اعتقادی و اخلاقی و باورهای من رو تحت تاثیر قرار میده، من برم و اون شک رو در اولین زمان ممکن، حتی با یک تماس تلفنی، حتی با یک مراجعه حضوری، او رو برطرف کنم. اجازه ندارم بگذارم شک باقی بمانه، چون این شک مثل یک جسم متوقف فقط اینجوری نیست که بیفته در قلب من و بماند، نه، این فاسد کننده است، این سرایت دهنده است به بقیه چیزا. اگر من مثلا کروی بودن زمین رو شک کردم، این فقط در همین حد باقی نمیمونه که دیگر نظامات فکری من رو هم که بر اساس این چیده ام، اهم از گردش زمین، اهم از گردش خورشید، اهم از حرکت منظومه شمسی، اهم از نظام کهکشان راه شیری، همینجوری همه رو با یک شک آلوده میکنه. اما یه موقع این در حدیست که من شک میکنم که خودکارم رو در جیبم گذاشتم یا نه، و جالبه که وقتی در این زمینه شک میکنم سریع چک میکنم نه خودکارم هست، تو کیفم هست، راهم رو ادامه میدم. در نظامات اعتقادی سوفه سوفه میآید، که اون سوفه سوفه حالا بالاخره میریم میپرسیم، حالا دیر نمیشه، حالا الان این که واجب نیست، اینا القاعات شیطانیه. اگر شک شک اعتقادی باشه، به تأخیر انداختنش به وسوسه شیطانه، که این تعبیر رو در آیه مبارکه قرآن داریم که وقتی اعتراض می شود به شیطان، میگه من کاری نکردم، من یه وسوسه کردم، خواستی گوش ندی، من یه القای شبهه کردم، خواستی توجه نکنیم، خواستی بیرو برطرفش کنیم. بر این اساس من چند تا روایت میخواستم در موضوع شک برای شما عرض بکنم، چند جمله‌ای در عوامل ایجاد شک و چند جمله‌ای درباره آثار شک و آنچه که رفع می کند شک را. پس مبنای سخن روشنه، اما حرف خیلی خیلی مهمه. شک در حجت خدا، اگر شیطان و یا شیاطین، این رو من با اعتقاد و محکم خدمت شما عرض می کنم، به هر میزانی، حالا من باید برای این سخنم استدلال های متعدد و فراوان بیاورم، شما به هر میزانی که گوینده رو سخنش رو مبتنی بر قرآن و روایت می بینید، نه عمل خودش رو و نه وضع حال خودش رو، خودش هیچ، ولی به میزانی که او را نسبت به این که حرفی که میزند در مسائل دینی مبتنی بر قرآن روایت باشد، نه یافته ها و بافته ها، پذیرفته اید انشاء الله به هر میزان، 1% کمتره یا بیشتر. این جمله رو بدون اینکه من الان واردش بشوم برای استدلالش از من بپذیرید، ولی زمانی اگر عمری بود و فرصت بود و توفیق بود در این زمینه هم پیش از این صحبت کردیم و بعضی فایل های صوتیش در فضای مجازی هست، بعد از این هم اگه خدا عمر بده باز صحبت. شیاطین انسی و ابلیس و مرده او یقیناً انقدری که از شک شما در جایگاه، مقام، فضائل و معرفت نسبت به حجت خدا در هر زمانی ابراز خوشنودی و موفقیت میکنند، از شک شما در هیچ یک از مباحث اخلاقی، احکامی و اعتقادی غیر مرتبط با امر ولایت خدا خوشحال نخواهند شد. ولایت امام زمان چرا بر سر ماست؟ الحمدلله رب العالمین، به امر خدا. امام زمان ولایتش به امضای چه کسی رسیده است؟ حق متعال. تکیهگاه ولایت ولی خدا و ولی عصر به ولایت نبی خدا و وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این نظام ولایت هر جا کوچکترین خللی درش ایجاد بشود، زمین ساز فرو ریختن دیگر نظامات اعتقادی است. اگر شعائر حسینی، اگر شعائر فاطمی، اگر شعائر رضوی، اگر شعائر عسکری سلام الله علیهم اجمعین شعائر هر کدام از اهل بیت خللی درش پیش بیاد، این نظام ولایت را متزلزل میکنه. برای همین وقتی یک فقیه به نام امام حسین و شعائر حسینی میرسه زبان کوتاه میکنه. برای همین یک فقیه بعد از 60 سال 70 سال تدریس علوم اهل بیت علیهم السلام وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه به احیاء شعائر اهل بیت متذکر میشه. به خاطر همین وقتی یک فقیه وارسته در جامعه دهها و صدها خلاف امر اتفاق میفته، دخالت عمومی ممکنه بکنه، تذکر ممکنه بده، ولی اختصاصی سخنی و بیانیه‌ای معمولا صادر نمیکنه. اما اگر مورد مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام و ولایت حق متعال باشد، گاهی اوقات چنان به صراحت وارد میشن اصلا جامعه مبهوت میمونه که چطور این فقیه این همه اتفاقات افتاد؟ آیا واقعا جان انسانها براش مهم نبوده؟ آیا واقعا فلان مفسده براش مهم نبوده؟ چرا بزرگوار اگر فقیه وارسته ای باشد اینا براش مهم بوده است، اما برای اینکه جایگاهش جایگاه امورات جزئی نیست و اگه بخواد وارد مصادیق بشه دیگه باید همه کارها رو تعطیل کنه، بیاد بشود یک روزنامه نگار که قرار است راجع به همه اتفاقات یک جامعه به وسعت یک کشور یا جهان نظر بده. من توجیهگر گفتار یا عدم گفتار یک فقیه یا یک بزرگ نیستم، او باید وظیفه خودش انجام بده، اگه واقعا در موضوعی باید دخالت بکنه باید حتما دخالت کنه. اما دارم میگم چرا گاهی در موضوعاتی که دخالت میکنند، موضوعاتی است که در بیان جامعه خیلی عجیب نیست، خیلی هیجان برانگیز نیست، ولی در نظام روایی وابسته میشود به ولایت خدا، نبی خدا و حجت خدا، در حالی که احساسات جامعه و هیجانات جامعه مثلا میطلبد که فقیه در فلان موضوع هم دخالت کنه. پس ضمن این که ما داریم با بیان اون روایت به اهمیت یقین به معرفت امام زمان و فضائل امام زمان، و این چیزی نیست که من کم برخوردم به جوانی که چند جلسه خدمتشون رسیده باشیم راجع به فضائل اهل بیت گفته باشیم و بالاخره یه جایی از این فضائل براش به اصطلاح هضمش دشوار نباشه. یکی از دلایلش اینه که ما مأنوس با این فضائل نیستیم، ولی علتهای دیگه هم داره. من خود رو در معرض شرایطی قرار دادم که ایجاد شک میکنه، وقتی ایجاد شک میکنه من به این گرفتاری میفتم. برای اینکه از روایات بیشتر استفاده کنیم، من اینجا عرضم رو متوقف میکنم، گرچه میتوانم باز یه خورده برای روشن شدنش توضیحات بیشتری بدم، ولی میخوام از وقت استفاده کنیم، بیشتر محضر روایات باشیم. از موجبات شک وجود مقدس امام امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 22 نهج البلاغه میفرمان الشک و ثمرت الجهل. چرا یک فرد، چون محوریت سخن شک در معرفت و جایگاه حجت خدا و حجت زمان هست، من در ترجمه ها این محوریت سخن رو سعی میکنم رعایت. چرا یک فرد در فضیلتی از فضائل امام زمان شک میکنه، یا به عبارتی نمیفهمد و یا با یه حالت تعجب و انکاری نگاه میکنه؟ چون جاهله، چون دانا نیست. الشک و ثمرت الجهل. مگر چقدر از عمر 40 ساله یا 25 ساله یا 30 سالش رو برای معرفت امام زمان گذاشته که از وقتی که یادشه یا مشغول بازی بوده است و یا نهایتاً به او گفتند این چند کتاب را بخوانی سعادت دنیا و آخرت تأمین می شود، نگاه کردی یکیش نوشته ادبیات فارسی، یکیش نوشته زبان انگلیسی، یکیش نوشته بعدش هم هیجان ورود به دانشگاه است و بعدم در دانشگاه درخشیدن، اونایش که اهل علمن، اونایی هم که اهل علم نیستن که به نحوه های دیگری می خواهند بدرخشن. کجا وقتشو گذاشته برای معرفت صاحب الزمان؟ خب معلومه با دو تا دونه کلیپ دست و پاش میلرزه. روایت بعدی از غرر الحکم از فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه، من عمی عما بین یدیه غرس شک بین جنبی، هر که از دیدن اون چه که در برابرش هست نابینا باشه، حقیقت معجزات حجت خدا، حقیقت دستگیری حجت خدا، حقیقت به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، غافل باشه از حقیقت حجت خدا. غرس شک بین جنبه، شک در قلبش رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه. نهال شک در قلبش ایجاد می شود. در ولایت حق متعال این همه کرامت و نعمت، همین نعمت سلامتی که تا این مرحله از کرونا جان نداده، نعمت سلامتیه، میبینه ولی بازم نمیگه الحمدلله رب العالمین، بازم نمازشو نمیخونه. این نهال شک رو در قلبش میکاره. منعتا، روایت دیگر در قرآن، منعتا ان امر الله شک کن. هر که درباره خدا گردن کشی بکنه، بگه خدایا تو گفتی اینجوری نزوله، ما قبول نداریم، دچار شک میشه. و من شک تعالی الله علیه فأذله بسلطانه. اگر دچار شک شد، خدای متعال او را به سلطنت خودش به خاری می اندازد. این بحث نزول که عرض کردم یه تعبیر مشهوری هست که می سوزونه زندگی رو، کمش و زیادش، کمش و زیادش. و سغره به جلالهی کم اغتر به ربه الکریم و فرت فی امره. وقتی با این غرور به دستگاه حق متعال نگاه میکنه، خدا با جلالت خودش و با عظمت خودش و با تمام کرمی که دارد او رو به خاری میافکنه. اینا موجبات شک. میخواد ازدواج کنه، پدرش مادرش میگن ببین این دختر با این وضع نمازش، با این وضع پوششش، با این وضع زندگیش، این متناسب تدینی که ما تعریف میکنیم نیست. میفهمه، اگر نفهمه میشه اون تعبیر بالایی که حضرت فرمودن از روی جهلش دچار شک میشه. میفهمه، منکر میشه، میگه نه آقا دین صاحب الزمان این نیست، شما از خودتون دین در آوردین. این به خاطر یک وصالی حقیقتی رو منکر میشه، اوامر حق متعال رو منکر میشه، خودشو در معرض شک قرار میده، نهال شک رو در دلش میکاره. وقتی خودش زمینه ایجاد شک رو در قلب خودش کاشت، به خاری میفته، به گرفتاری میفته. چرا عشقهای خیابانی و دانشگاهی و محلی و همسایه‌ای و اینها آب روی افراد رو میبره، دچار پستیشون میکنه، گاهی دچار گرفتاری هاشون میکنه؟ آب روهایی رو میبره، زمینه های بیچارگی هایی رو فراهم میکنه. چون این فرد میفهمه الان داره در مسیره، در مواردی که این گونه هست، عرضم هست، عمومیت نمیدهم ولی در مواردی که این گونه میفهمه داره مسیر خطا رو میره. نگاه اول مار خودته، نگاه دوم سهمون من سهام ابلیس. این چت کردنه، این گفتگو کردنه، این زمین سازی بعضی گفتگوها رو خدا به صاحب الزمان راضی نیست، کنار میزنه. عطا ان امر الله، گردن کشی میکنه در برابر دستور خدا، در دل شک میفته. عبارت دیگر از وجود مقدس امیرالمؤمنین: من یتردد یزدد شکا. کسی که دچار تردید می شود، به تعبیری که عرض کردم، این تردید رو نمیره درمان کنه، نمیره تبدیل به یقین کنه. یه حالا شد، یه شبه هم اینجا شنیدیم، یه شبه هم اونجا شنیدیم، این کتاب شبه افکن را هم خواندیم، این گزارش شبه انداز را هم شنیدیم، از این شبکه پرشبه هم استفاده کردیم. واقعا گاهی اوقات گناه استفاده از برخی از شبکه هایی که انسان رو در فساد اخلاق قرار میدهد، گرچه هر دوش معصیت خداست و عصیان جبار از سما است، اما واقعا دیدن بعضی از اینها گناهش نسبت به نشستن و دیدن شبکه های شبه افکن اعتقادی در بحث ولایت امیرالمؤمنین و اعتقادات شیعی، گناهش به نسبت اونا کمتره. اینجا به اعتقاداتش در ظاهر و در گام اول حمله نمی شود، گرچه این فساد او رو از امیرالمؤمنین دور میکنه و زمینه گناه رو در او تقویت میکنه و زمینه بی ایمان شدن رو در او میفزاید، اما اونجا مستقیم داره درش ایجاد شبهه میکنه. ظاهرش هم اینه که من دارم یه تحقیق و یه بررسی علمی میکنم، میخوام ببینم اینا چی میگن. روایت دیگر از وجود مقدس امیرالمؤمنین در بهار 2:54-24: لا ترتابو فتشکو، تردید به خودتون راه ندید چون دچار شک میشید، ولا تشکو فتکفرو، شک نکنید اگر دچار شک بشید و رها کنید این شک رو، به کفر گرفتار میشید، به انکار کردن میفتید. ولا ترخصوا لانفسکم فتدهنوا، اگر اجازه بدید که نفس هاتون دچار شک بشود و این شکها شما رو دچار انکارها بکند، شما کم کم در دینتون دچار سهل‌انگاری میشید، دیگه براتون رضای امام زمان جایگاه نخواهد داشت، نعوذ بالله، زبانم لا. یه جایی هم که آگاهی داشتی حالا از حضرت طلبکاری میکنی، اگر اجازه بدید من یکی دوتا تعبیر روایت از آثار شک رو هم خدمت شما عرض بکنم، بقیه بحثم رو بگذارم جلسه بعد. انقدر این روایتی که خواندیم روایت مهمی بود در اهمیت معرفت امام هر عصر و اطاعت از او، و انقدر این تعبیر شکی که در حدیث قدسی بود که فرمایش حق متعال این گونه بوده از خطاب حضرت عیسی مهم بود، به نظرم واقعا میارزد که ما در این روایت به نیکویی تأمل کنیم، این واژه شک رو بشکافیم و واقعا به خدای متعال پناه ببریم از هر تردیدی و هر شکی، و دعایی که در جلسات ابتدایی خدمت بزرگواران عرض کردم و خواهش کردم که اگر در حفظ ندارند حفظ کنند و بخوانند در نمازهاشون، در قنوت نمازشون، در سجده نمازشون، در رکوع نمازشون. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین. و از خدا بخواهیم که خدایا با همه آلودگی ها، غفلت ها، کوتاهی هایی که ما داریم، خدایا روز به روز، لحظه به لحظه، آن به آن معرفت ما رو نسبت به امام زمانمون افزون بگردان، و لحظه ای ما رو دچار شک و تردید نسبت به حقانیت اون بزرگوار، فضائل اون بزرگوار، فضائل آباء گرامشون و اجداد طاهرینشون مگردان، که این شک زمینه زلل تو اندین است. این روایت هایی که میخونم همش در کتاب شریف غرر هست، اگر کتاب غرر رو هم ندارید بگیرید و بخوانید، بالاخره کنار تخت دانشجوییتون، در محل کارتون، گاه گاهی باز کنید برخی روایات شو ببینید. تعابیر امیرالمومنین سلام الله علیه هست. حضرت می فهمن اشک و یحبت الایمان، شک ایمان رو برباد می دهد. اشک و یطف نور القلب، نور دل رو خاموش می کنه. نور دل که خاموش شد دیگه با چه چشمی در تاریکی می خواهی حقیقت رو بیابی؟ ثمرت الشکه الحیره، شک موجب سرگردانی میشه. سبب الحیرت شک، اگر ندانی که باید در خانه امام زمان و روایت و قرآن خضوع کنی و بنشینی، دچار شک میشی. اینقدر پراکنده خانی نکن، اعتقاداتت رو از هر مغازه‌ای نجو. وقتی پدری کردی یادته برای یه دارویی که برای فرزندت دادن سه بار بالا پایین این جعبه دارو نگاه میکنی ببینی به تاریخش، به تولیدش چقدر شبیه اون چیزیست که نوشتن، نکنه یه وقت اشتباه شده باشه. برای یه داروی ساده اینقدر بالا پایین میکنی، اما برای شنیدنی های بچت، برای دیدنی های بچت انقدر دقت نمی کنی. خب این هرز بینی ها و هرز شنیدنی ها انسان رو دچار شک می کنه، سرگردانه، انگار صاحبی نداره. که البته در تعبیر حضرت هست که در آخر الزمان گروهی هستند که امامشون رو گم میکنند، پدرشون رو گم میکنند. به چه کس پناه ببریم جز خود وجود مقدس صاحب الزمان؟ به دوام شک یحدث الشرک، با استمرار شک شرک پدید میاد. من کثر شکه فسد دینه، کسی که شکش زیاد بشه دینش تباه میشه. و و روایت پایانی عرضم در این جلسه از کتاب نهج البلاغه شریف خطبه 114. والله قربانت یا امیر المؤمنین، خود دستی بر قلب ما بگذار، نگاهی از روی محبت به ما بیفکن و قلبهای ما رو مزین به یقین نسبت به خودتون، وجود مقدس خاتم الانبیا، وجود مقدس حضرات معصومین از فرزندان شما و بی بی زهرا بگردان. والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین، به خدا که شک عارض شده و یقین تباه شده. حتی که ان الذی ضمن لکم قد فرض علیکم، انقدر این شک در ذهنها نشسته که او چیزی که برای شماها تضمین شده و اونم روزیه که خدا براتون تضمین کرده است، بر شماها واجب شده، همه چیز رو رها کردید رفتید به دنبال این که نکند یه مشتری بره در مغازه بغلی از ما نگیره، نکنه یک ماه مثلا حقوق ما عقب و جلو بشه از این مرکز یا از این مجموعه. و کأن الذی قد فرض علیکم قد وضع عنکم، و آنچه که بر شما واجب شده که کسب علم دین و فهم واجبات و تلاش برای قرار گرفتن در معرض دین است، انگار از همه شماها ساقط شده است. حضرت این رو مصداقی میگیرند از حضور شک و زائل شدن یقین. اگر در مباحث معاد بخوایم این روایت رو تعریف کنیم، باید بگیم وقتی شک میاد، چیزهایی که اولویت ندارد و اثری در ابدیت ما ندارد میشه واجب برای ما، چیزهایی که بی تردید در ابدیت ما مؤثر است میشه اموری که از دوش ما برداشته شد، امر به معروف از دوش ما برداشته شده. چرا؟ چون ما خیلی مشغله های دیگه ای داریم. نهی از منکر از دوش ما برداشته شده، توجه به ادعیه از دوش ما برداشته شده، رسیدگی به گرفتاران از شیعیان امیرالمومنین از دوش ما برداشته شده. پس چی شده اولویت زندگی من؟ دکورش، پردهش، ساختمانی که درش زندگی میکنم، غذایی که میخورم اولویتش بیشتر از فایل صوتیه که میشنوم. به قول یک خانم جوانی که برای مشاوره آمده بودن، میگفتن میدانم که خدا و حجت خدا بر شنیدن من به این فایل های صوتی راضی نیست، میخوام کارو بکنم. به این وقتی میگه میدانم، مستاق همون تعبیر حضرت میشه، من عمی اما بین یدی، یقینی شده براش، غرس شک فی بین جنبه فی نداره ببخش غرس شکو بین جنبه، در دل شک آغاز میشه، فردا در فلان موضوع شک میکنه خدای ناکرده، پس فردا در فلان موضوع شک میکنه، چه کنم که این شک ها از بین برود؟ بله اصلش پناه بردن به حق متعال است، پناه بردن به نبی خدا، پناه بردن به حجت خداست. این دعای برای یقین در ادعیه ما در مجالسی که شرکت میکنیم به مناسبت‌های مختلف ورود پیدا کند، اصلش پناه بردن و استمداد جستن از خدا و حجت‌های خداست. اما آیا من خودم رو در معرض بعضی شک‌ها قرار نمیدم؟ و آیا من خودم رو از برخی دانستنی‌ها که برم واجبه دور نگه نداشتم، خودم رو مشغول به چیزهایی که خدا بر من تضمین کرده است نکردم؟ چقدر مذموم دانسته شده است درخواست کردن از دیگران، در حالی که ما همه به هم نیاز داریم، ولی چقدر نکوهیده در روایات برشمرده شده این که هی از افراد درخواست بکنیم. عمده رو انداختنای ما به این و اون به خاطر چیه؟ به خاطر همون پلویی که بخوریم، برای همون مرغیه که میگیریم، برای همون کبابیه که میگیریم، برای فرشیه که روش راه میریم. خودمون رو به ده ها خفت و خاری میاندازیم، خدای ناکرده نعوذ بالله، به خاطر اینکه مثلا حالا مبل راحت تری داشته باشیم. یه تعبیری پیغمبر دارن صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین، خدا رحمت کنه، این روایت رو من از مرحوم کافی و فرمایشات او در حفظ دارم. اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. وقتی میبینی مردم دنبال فضائلند، مستحباتند، حواشیند، زیادهان، فاشتغل انت بالفرائض، تو برو سراغ واجباتت. واجب تو چیست؟ اگر تو هنوز نمیتوانی قرآن بخوانی، هنوز کلام قرآن به زبان تو روان جاری نمیشود، اگر هنوز احکام تجارت را نمیدانی، احکام مراوده با نامحرمان را نمیدانی، احکام فرزندداری و همسرداری را نمیدانی، خب اینها ممکنه تو رو به معصیت بیاندازه. بر تو واجبه بری اینا رو یاد بگیری. مردم دنبال چی هست؟ مردم همین که میبینیم بدون اینکه خدای ناکرده بخوایم شماتتی بکنیم، اما اگه بخوایم نگاه کنیم مردم دنبال چی هست؟ خب یه زمانی مردم در سپاه عمر سعد بودن، یه زمانی مردم وجود مقدس امام حیشون رو نمیشناختن، یک روز این قیمت بالا میره و قیمت پایین میاد. به تعبیر پیغمبر، من نگرانم برای امتم از شکمشون و شهوتشون، که این دوتا مردم رو زمین میزنه. اگه ما بخوایم این گونه باشیم، دنبال شکم و شهوتمون باشیم، که خب حال روزمون معلوم میشه چیه. خدایا از تو طلب یقین میکنیم به دست وجود مقدس امام زمان، بر یقین ما بیفزا و به برکت اون وجود مقدس ما را از هر نوع شک و تردیدی رهایی ببخش. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.